شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه 15.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. مباحث ما پیرامون یکی دیگر از میدانهای کتاب مستطاب صد میدان پیر هرات دور میزند که خواجه این میدان را برای مقوله ورع اختصاص داده است و در صدر میفرماید از میدان تجرید میدان ورع زاید، یعنی اگر سالک الالله میدان تجرید را چنان که شایسته هست و پیرامونش عرایزی داشتیم فتح بکند و از ثمرات و با ثمرات آن میدان مجهز بشه و برخوردار بگردد، به مرتبه والاتری می آورندش که این مرتبه را مقام ورع می گویند. بخشی از آیه‌ای که خواجه علیه الرحمه برای این زمینه انتخاب کرده، آیه 31 از سوره مبارکه نساء هست که بنده همه آیه را تیمنن انتخاب کرده ام و قرائت می دارم. این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر از کبائری که منع شده اید از آنها اجتناب ورزید، کنار بگیرید، خداوند بر روی گناهان شما پرده می افکند، روی پوش می اندازد و شما را به یک جایگاه با کرامتی وارد می دارد و وارد می کند. قبل از آنی که به سخنان خود خواجه علیه الرحمه بپردازیم و برداشتش را ارائه کنیم، خوب است برای فهم آنچه مورد نظر خواجه است به تفسیر لغوی و اصطلاحی و معنایی واژه ورع بپردازیم. همه دوستان می‌دانند که ورع یعنی پرهیزکاری، وقتی انسان خودش را جانش را لایه‌های وجودش را از یک سلسله آفت‌ها در امان نگاه دارد و محافظت کند و با قولی وقایه کند، متورع خواهد شد، اهل ورع خواهد بود. ورع از نظر رتبه ادعی از اهل فن معتقدند که نسبت به تقوا یک درجه بلندتره. ولذا در خطبه شعبانیه وقتی از حضرت پیامبر اکرم میپرسند که در این ماه بزرگ که ماه صیام هست، ماه مبارک روزه هست، چه عملی ثوابش از همه بیشتر است، میفرمایند الورع و ما حرم الله، پرهیز کردن و پرهیز کاری از آنچه خدا حرامش قرار داده است. عده‌ای از اهل معرفت معتقدند که ورع دوری از شبهات است. اهل ورع از شبهه ها دوری می کنند از ترس این که مبادا به حرام دچار گردند، یعنی از ترس نزدیک شدن به حرام از شبهه هم پرهیز میکنند، دوری میجویند. برخی دیگر از اهل دانش و معرفت گفتند که ورع یعنی قناعت به اندک، آن هم از حلال، به غذای اندک از حلال، به لباس اندک از حلال. همینجا ذکر کنیم پیر عارفان سلطان طریقت شاه اولیا سرور موحدین امام العارفین با همراه همیشهش بیرون میشن میرن به بازار کهنه فروشان تا برای خود و او پیراهنی بخرند. قنبر همه میشناسین. اول دقت کنین، به بازار نو فروشان نمی روند، به جایی می روند که لباسهای دست دوم می فروشند. پیروان علی باید بفهمند که در این رازی هست. وقتی علی دست قنبر را می گیرد و به بازار کهنه فروشان می برد، باید بدانند که این سیره، سیره مولا الموحدین سلطان العارفین شاه اولیای. و بعد دو تا پیراهن می گیرند، یکی کمی نوتر است و یکی کمی کهنه تر، فرسوده تر. آنی که نوتر است به قنبر می دهد. وقتی میپرسد چرا مولا شما شایسته ترید، میگوین نه تو جوانتری. قناعت کردن به اندک، آن هم از حلال، در خوردن، در پوشیدن، در داشتن، در زمینه های سپنجی، در زمینه های فناپذیر، با آن چه بدان نیاز ندارد نپرداختن، به حد نیاز اکتفا کردن. بعضی از اصحاب معرفت که به احوال باطنی سالک توجه دارند و قدر می‌گذارند و ارزش قائلند، می‌گویند ورع حفظ احوال است از آفات. حال از نظر این بزرگان چه هست؟ حال را وارد الهی یا ربانی می دانند. یعنی وقتی حضرت دوست از طریق تجلیات ویژه در دل انسانی، در دل سالکی، در دل عابدی، در دل بندهی تجلی می کند، یک حال ویژه‌ای پیدا می کند که جنبه وجه الخلقیش تقریباً برای مدتی فانی می شود در جلوه وجه الحقی. و این فنای جنبه وجه الحق خلقی یک نشاطی را در او به وجود می آورد، یک تمرکز شعوری را در او به وجود می آورد، یک دیدار خاصی را به او می رساند و از دیدار ویژه‌ای، نزدیک شدن ویژه‌ای، مواجهه ویژه‌ای برخوردارش می‌سازد. همین حال را، ای که در نماز با حضور قلب ایستاده‌ای، مواظبت کن که این حضور مخدوش نگردد. ای که در دهشی به صمیمیتی رسیده ای، به اخلاصی رسیده ای و این اخلاص جانت را نورانی کرده، مواظب باش که مخدوش نشود. ای که به انس با محبوب دست پیدا کرده ای، مواظب باش تا این انس با ورود خاطرهای بد مخدوش نشود، آفتها آن را در هم نریزد و از میان نبرد. به هر حال حفظ احوال از آفتها برای عده‌ای ورع هست، ترک لذت‌های شهوانی را نیز ورع می‌گویند. وقایه نفس از لغزیدن در پستی در بیشخواهی را نیز ولع می‌گویند، ورع می‌گویند. انسان متورع و با ولع قلبش، فکرش، ذهنش، خیالش، وهمش دچار بیشخواهی نمیشه و به پستی ها تن در نمیده و نمی لغزد. و در یک کلام، زنده دلی به انس با حق را ورع میگویند. انسان با ورع دلش همیشه از طریق انس با حق روشنه و نورانیه، هیچ آفتی نداره. خواجه خود دارد که ورع بازرهیدن است، یک، از ناپسند، دو، از افزونی، و سه، از خاطرهای شوریده. اگر کسی از ناپسند دور بود، از افزونی پرهیز کرد و از خاطرهای در هم زننده و شوریده مبرا بود، به ورع دست یافته. ناپسند در خواجه درشت آوردم، کلی آورده به قول منطقیون. گاهی علم ناپسند میشه، نه اینکه شرابخوری ناپسند باشه، دزدی ناپسند باشه، نه، هنرورزی برای دنیا ناپسند میشه، تحصیل علم برای رسیدن به هوس‌ها ناپسند میشه، رفتن به حج برای ریا و مردم ناپسند میشه. دوری و پرهیز از ناپسند، هر چی میخوای باشه، از افزونی. یک وقت انسان 8 باغ داره، این افزونیه. یک وقت 5 تسبیح داره، اینم از افزون، اینم افزونه. دقت کنید، تا جایی که 60 بار به مکه رفتن و همسایه غریب خور نمیبینند، اونا دقت کنند. 60 بار به مکه رفتن افزونی هست، همسایت گرسنیه، تو به او رسیدی که به مکه میری. ما داریم همینجا 16 بار، چند سال ما هر سال میریم، 16 بار تا الان مکه رفتم. بی افزونی آقا جان، همسایت چی؟ از اقرباتو دست گدائی بلند کرده اند، تو به مکه میری؟ عارفی را در بادیه دیدند، گفتند که کجا همی روی؟ گفت مکه همی روم تا خدای را عبادت کنم. گفتند مگر خدای خراسان را چه رسیده است که تو به مکه می روی تا او را عبادت کنی؟ مریض شده، تنگ دست شده، فقیر شده، نامهربان شده، دلت را نمی بینه، خلوصت را درک نمی کنه، توکلت رو متوجه نمیشه؟ افزونیه. همشهری ما مولانا عبدالرحمن جامی به فرزندش یک سفارش میکنه، میگه فرزندم در رفع حجب کوش، نه در جمع کتب. حالا دوستان فکر نکنن که بنده همه متهم می سازد، اما خودش رنه. این کتاب ها بیشترش اضافیه، افزونیه. آقای تابش گرفتار افزونی شده. پس اهل ورع نیست، منتها خدا رحمی کرده به او و دوستی زهرا باعث شده که به دام افزونی نیفته. از لحظه که خرید و پولش داد، ای وقف فرزند زهرا، اویی که در غیبت به سر میبره هست، مال اویه. کتابخانه هم به اسم اویه. کتابخانه هم مستر، کتابخانه مستر اسم گذاشته. وگرنه اگر دو تا کتاب اضافی بود دوچار افزونی شدی. و از خاطره های شوریده که دنیای ما متاسفانه پر از لجن خاطره های در گذشته، متاسفانه مجبورم میگویم، ولو که متهم به بی عفتی کلام باشم میگویم، اهل فهم معتقد بودند که فقط معده از زمینه های زشت و تهور آور پر است، اما امروز مغزها و روانها پرترند. از زشتی های پرند که آنچه در معده است خیلی بر روز زشتی ها شرف دارند. بیاییم ببینیم به ذهن ما چی میگذرد، چه خاطراتی در مغز ما، در روان ما پویا هست، زنده هست، حاکم هست، شکوفا هست، سلطه دارد بر ما، حاکمیت دارد بر ما. چه خاطره هایی است؟ اگر شوریدند ما اهل ورع نیستیم، اگر پستند و زشتند ما اهل ورع نیستیم. به هر حال خواجه معتقد است که ورع از ناپسند به سه چیز محقق تواند شد. میخواییم گرفتار ناپسند نشویم و در این بخش اهل ورع باشیم. با این سه چیز میتوانیم آن را محقق کنیم و شکوفا بسازیم و بر زندگانی ایمان حاکمیت بدهیم. یک، دریغ داشتن خود از نکوهش. ما همه را نکوهش میکنیم، اما خود چی؟ خود را هم نکوهش میکنیم؟ یعنی به عیب خود اشعار داریم و از خود عیب جویی میکنیم؟ چرا اینقدر غیبت زیاد شده است؟ چرا قبحش را از دست داده؟ برای همینه. مورد دوم که مهمتر است، دریغ داشتن دین خود از کاهش. ما گرفتار این هستیم که دینمان کاهش پیدا نکند، اما عمرمان بکند، اما مالمان بکند، اما آبرویمان بکند. یا نه، دوست نداریم مال ما کاهش پیدا کنه اما دین بکنه، مهم نیست. وجهه انسانی و اسلامی ما کاهش پیدا کنه مهم نیست، اما مکنت ما کاهش پیدا نکنه. پاکی ربانی ما از بین بره، کاهش پیدا بکنه، مهم نیست، اما شهرت ما کاهش پیدا نکنه، ریاست ما کاهش پیدا نکنه. باید دریغ داشت که دین کاهش پیدا کنه، حیفه. اهل ورع حاضرن دنیای اینو از بین بره، دورو که از نمازشان قضا نشه، نیکه از بین بره، قضا نشه. و سوم، دریغ داشتن دل خود از آلایش. دل آلوده نشه، دریغشان بیاید، دریغمان بیاید که دلمان آلوده بشه به حب دنیا، به حب ریاست، به حب هوس، به حب شهرت، به حب لذت، به حب مکنت، آلوده به اینها نشه. اگر کسی این سه دریغ را از خود داشت و این سه مرحله را پیمود، از ناپسند به ورع رسیده و اهل ورع شده است. و اما ورع از فزونی نیز به سه بیم، به سه حراس، به سه خوف میتواند محقق شود. اول، داشتن بیم درازی حساب. انسان مؤمن معتقد هست که آنچه در اینجا کاشته و کرده در اونجا از او حساب میگیرند. و فی حسابها و فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. آقا من همه از حلال به دست آوردم و همه از حلال مصرف کردم. میدونی که هرچی بیشتر مصرف کرده باشی، طول حسابت در اون صحرای قیامت که آفتاب یک نیزه از سرت بالاتره بیشتر میشه؟ نشنیدیم ما؟ همه شنیدیم. دوتا درهم مولا علی به دست ابازر و سلمان دادن، گفتن برین خرج کنی. آمدن بازار، با آخر بازار مثلا ابازر گرفت گردو خرید، جوز خرید، شروع کرد به شکستن و خلاصت بازی کردن و هوا پراندن و پایین افتادن و از زمین ورداشتن. سلمان آمد دید غریبی سر را نشستی دستش اندارد، گذاشت تا دستش، برگشتن. آمدن پیش مولایشان هم دیدن که یک تاوه داغ کردن، گفتن بلند شد سلمان بگو چه خریدی. پایش یک پایش گذاشت روی تاوه، گفت دادم به فقیر، او پادگه رو طرف گذاشت. ابازر بالا شد، جوز خریدم، خب چند تا بود، چه کارش کردی، چند دفعه افتاد زمین، چند تا خوردین، چند تا پوچ بود، چند تا سالم بود. و امیر المومنی تو که قبر مارکندی پا امر سختوندی، اینجا تازه که یک تابه یه یک بنده گرم کردم، یعنی کنده های اینجا چوبای اینجا گرم کرده. انسان مؤمن متوجه درازی حساب ولو از حلال هست. بیم دراز شدن حساب یوم المحشر را دارد و چون دارد به افزونی دل نمی بندد. هیچ چیز زیادی نمی خواهد. پنج تا پیرهن داشتی چی گونه پاره کردی تا اینا رو جواب بده؟ نه جهنم، خود آفتاب رو داغون میکنه به قول بچه ها. طعنه شماتت دشمنان اهل بیت، تو که پیرو زهرایی میگفتی ما که حساب و کتاب نداریم، تو که پیرو علی ادعا میکردی ما حساب و کتاب نداریم، چه کار شد؟ این آتش این شماتت، شراره این شماتت از آتش دوزخ بدتره. لذا حاضر نمیشه تن به افزونی بده. لذا خود خواجه هم آورده بیم از درازی حساب، بیم شماتت خصمان. دشمنان میگن چطور شد؟ تو که میگفتی ما پیغمبر و پیغمبریم، تو که میگفتی ما دوستدار صحابه ایم، شماتتش میکنن. و سوم، بیم غبن از وارثان. دیدین دیگه کسایی که پول زیادی از اونا میمونه، وارثان محترم، به 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 چه جشنهایی که نمیگیره و چه فوشهایی که نثار نمیکنن به جای همدستوره، چه اتهاماتی که نمیزنن به جای قرآن خوانی، به جای روزه گرفتن به او، به جای حج، به جای او. و در این شرایط هم خود شخص افزون طلب مغبون می شود و هم کسانی را که با این افزون طلبی به دام این بدبختی ها انداخته اونا مغبون می شود. می دانین که به این مراحل از تفکر تا انسان نرسه نمی تونه اینا را مراعات کنه. بایستی از مراحل والای تفکر برخوردار باشه. تا اینا رو بتونه کاملا مراعات کنه. و اما سومین بخش از این مسئله که ورع از خاطره های شوریده باشد، آن را نیز خواجه میگوید به سه چیز توان محقق ساخت. اول، تدبر در قرآن. تدبر، نخواندن. اونجا جان انسان بیدار میشه، خرد انسان قرآنی میشه، چشم سر، چشم عنصری قرآنی میشه، دست و پا و زانو قرآنی میشه. اگر تدبر صورت بگیره، به شرط اینکه خوب دقت کنن دوستا، او دو مرحله قبلی ورع را انجام داده باشه، خواسته باشه از شوریده‌های خاطره‌های شوریده ایرون بیایه، با قضای حلال، با اندک گرایی، با قناعت، با تقوا، با ریاضت، با تهذیب پیش آمده باشه و اینجا بنشینه در برابر قرآن زانوی ادب به زمین بزنه و تدبر کنه و از اهل تدبر درخواست کمک بکنه تا او را بهتر راهنمایی کنن، راه ها و روش ها و ابزار رسیدن به جرفای حقایق قرآنی را بهش نشان بدن، پای صحبتشان بنشینه، پای کتابشان، نوشتهشان بنشینه، پای درسشان بنشینه، از اونها کمک بگیره، راهنمایی بگیره، هدایت طلبه. تدبر در قرآن. و دوم، زیارت گورستان. برو ببین دیگرها که بودن چی کار کردن، با خود چی بردن، پادشاهان چی بردن، وزرا چی بردن، قارون چی برد، فرعون چی برد، بزرگترین ثروتمندان حتی همین دوره چی بردن؟ برو ببین، ازشان بپرس چی بردین؟ الان اونجا که هستین چی دارین؟ زیارت گورستان. ناصر خسرو، ناصر خسرو قبادیانی بلخی رحمت الله علیه، ناصر خسرو ز راهی میگذشت، منتها مست و لایعقل نه چون دیوانگان، عاقلانه میگذشت، آگاهانه میگذشت، سیر آفاق داشت، برای دریافت پند و عبرت میگذشت. ناصر خسرو ز راهی میگذشت، مست و لایعقل نه چون دیوانگان، دید قبرستان و مبرز رو به رو، بانگ برزد گفت ای فرزانگان، نعمت دنیا و نعمت خاره بین، اینش نعمت، اینش نعمت خارگان. بریم از اهل قبر قبور بپرسیم چی دارین، چی نعمتی دارین، چه خوشی هایی دارید، چه ناخوشی هایی دارید. وقتی انسان ذهنش مجهز به این دریافت ها شد، اجازه نمیده که هر خاطره ای به ذهن بره و بیایه. به قول خواجه شیراز رحمت الله علیه، میگه پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. خاطرهای شوریده اجازه نمیده اینجا سکنا بگزینن، اینجا گرد و خاک برا بندازنن. گوی و چوگان بازی های مسخره هوس بازانان را بندازنن، نه، اینجا مال خاطره حضرت اویه، مال توجه به اویه، مال راه دادن اندیشه های اویه، محبت اویه. و آخرین، آقا میگه اگر به قرآن توکل و توجه نداری، نداشته باش، و قبرستان هم نداری، نداشته باش، نمیتونی بگی که قبل از من هیچ حکیمی در روی زمین نبوده است، در هیچ ملتی، در هیچ مذهبی، در هیچ کجا دانشمندان برتری از من وجود نداشتند، بودند، پس سومین راهش اینه که تفکر در حکمت حکیمان بکنی، دانششان را کسب کنی، فریادهایشان را بشنوی، نظام فکری و آرمانیشان را درک کنی و بر مبنای او اجازه ندهی جز اندیشه ها و خاطره های خوب در ذهن تو رفت و آمد داشته باشند. و اگر این سه کار را کرد، ذهن را، دل را، عقل را، خیال را، توهم را، جهازهایی که مربوط به این زمینه های دریافتی می شوند، به ورع رسانده و از برکت ورع برخوردار ساخته است. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات
اللهم صل علی محمد
و آل محمد.